فرزانگان فرهنگ، کاری از رادیو فرهنگ، دریچه‌ای به زندگی و آثار مفاخر فکر و فرهنگ و هنر ایران.
یک بحث در باره راه بیفایده است. راه چیزی باید رفت. محمد
سباه بزنید مسئولیت که یعنی مستخان یا جواد نرسید این حالت همه موردن
دست دادن تو فوق العاده دیگه
نور سفید را فلکم را گل ندارد
اختتامیه آیین گرامی داشته دکتر علی اکبر فریاد. با نام و یاد خدا. سلام شنونده عزیز، میدانید که این روزها از دکتر علی اکبر فیاض، ادیب، نویسنده، مترجم و مصحح با شما سخن میگوییم. اکنون این بخش پایانی از مجموعه فرزانگان فرهنگ در گرامی داشته دکتر علی اکبر فیاض است. بنده بهروز رضوی به همراه مؤلف و تهیه کننده برنامه محمد حسینی باقسنگانی شما را به همراهی و هم نوایی با این مجموعه برنامه فرا می‌خوانیم. با ما همراه باشید. به گفته ساکت، فیاض میتوانسته به چند زبان زنده دنیا صحبت کند و در نوشتن کتاب تاریخ اسلام نیز از منابع بسیار مستشرقان فرانسوی و انگلیسی و آلمانی بهره برده است. اما این علوم آسان به دست نیامده و فیاض برای رسیدن به آن درجه علمی کوشش فراوان کرده است. او تعریف میکند شنیدن در دورانی که هنوز دانش آموخته دانشگاه نشده و به عنوان معلم تدریس میکرده است، روزی بازرسی از آموزش و پرورش برای سرکشی به مدرسه میرود و در سر کلاس درس ایشان از دانش آموزی چند سوال میکند. دانش آموز نمیتواند پاسخ دهد و خود بازرس پاسخ را میگوید، پاسخی که گویا چندان درست نبوده است. دکتر فیاض به بازرس میگوید که جواب درست چیست، اما آن شخص معترض می شود که من بهتر متوجه می شوم که لیسانس دارم یا شما. این برخورد سبب می شود تا فیاض به دنبال ادامه تحصیل برود و دکترایش را بگیرد و بعد هم بر می گردد و مدیر کل آموزش و پرورش می شود. بعدها هم او را به نمایندگی مجلس بر می گذیند. گویا در دورانی که نماینده مجلس بوده نیز به کلیسایی می رود و در آنجا اسقفی را ملاقات می کند که زبان یونانی می دانسته است. فیاض از اسقف می‌خواهد که به او یونانی یاد بدهد، اما او کتاب بی‌نوایان اثر ویکتور هوگو را که به زبان فرانسه روی میزش بوده نشانش می‌دهد و می‌گوید تو فرانسه بلدی که می‌خواهی یونانی را بیاموزی. فیاض شروع می‌کند به خواندن فرانسوی کتاب و همین سبب می‌شود آن اسقف او را برای آموختن یونانی بپذیرد و او سال‌هایی را صرف آموختن این زبان می‌کند. اختتامیه آیین گرامی داشته دکتر علی اکبر فیاض. دکتر سلمان ساکت درباره دکتر علی اکبر فیاض.
به نام خداوند جان و خرد. دکتر علی اکبر فیاض متولد سال 1277 در مشهد مقدس است. او متعلق به خاندان معروف و مشهور شهیدی است و در آغاز هم علی اکبر شهیدی امضا میکرد، ولی بعدا نام خودش رو به فیاض تغییر داد. او دروس قدیمه خونده بود و تحصیلات حوزوی داشت و بسیار در ادبیات عرب و ادبیات فارسی زبردست بود. از این رو استخدام فرهنگ شد و خیلی زود به ریاست دبیرستان شاهرضای مشهد که دبیرستان مشهوری بود در اون زمان منصوب شد. در یک اتفاق خیلی عجیب، روزی یک ماموری از تهران مراجعه میکنه برای بررسی اوضاع دبیرستان و اوضاع فرهنگ در مشهد و کلاس مرحوم فیاض رو بسیار غنی‌تر و پربارتر از دیگر کلاس‌ها ارزیابی میکنه، اما به اون میگه که شما از سال بعد در این کلاس نمیتونی درس بدی به خاطر اینکه شما مدرک نداری و کسانی که از دانشسرای عالی فارغ التحصیل شدن میان و جای شما رو میگیرن. این سخن بر فیاض بسیار گران میاد و او در سن بالا شروع میکنه به خواندن دوره دبستان و متوسطه و بعد وارد دانشسرای عالی میشه، لیسانس میگیره و به دانشگاه تهران میره برای اخذ مدرک دکتری در رشته زبان و ادبیات فارسی. او شاگرد بزرگانی مثل مرحوم فروزانفر، ملک‌الشعرای بهار، جلال‌الدین همایی و بقیه کسانی بوده که اون روزگار در دانشگاه تهران تدریس میکردن.
آیین گرامی داشت دکتر علی اکبر فیاض. استاد فیاض در سال 1343 به تهران بازگشت و به تدریس در دانشکده الهیات و معارف اسلامی پرداخت و مسئولیت مدیریت گروه ادیان و مذاهب این دانشکده را تا سال 1346 که از دانشگاه بازنشسته شد بر عهده داشت. پس از بازنشستگی هم اما تدریس استاد ادامه داشت. در سال 1349 که مقطع کارشناسی ارشد دانشکده ادبیات دانشگاه مشهد به همت مرحوم استاد غلامحسین یوسفی برپا شد، از دکتر فیاض برای تدریس دعوت شد و به این ترتیب استاد علی اکبر فیاض تا سال 1350 که دست اجل در چهارم شهریور ماه او را به دار بقا بدرقه کرد، یک سالی به تدریس زبان و ادبیات فارسی مشغول بود. پس از وفات استاد پیکر وی را در جوار آستان ملک پاسبان حضرت امام رضا علیه السلام به خاک سپرد. اختتامیه آیین گرامی داشت دکتر علی اکبر فیاض.
خوش شنوندگان عزیز برنامه فرزانگان فرهنگ در آیین گرامی داشت استاد دکتر علی اکبر فیاض. در این مدت ما خب در با بسیاری از شاگردان و دوستان و ارادتمندان دکتر فیاض گفتگو کردیم و الان فرصت داریم که با یکی از ارادتمندان و همینطور میشه گفت که یکی از همکاران مرحوم دکتر فیاض مخصوصا در حوزه چاپ و نشر آثار و متون فرهنگی و ادبی گفتگو بکنیم، با جناب استاد محمود ناظرانپور که ماشاءالله خاطر حافظه بسیار خوبی هم دارند و همکاری مستقیم داشتن ایشان با مرحوم دکتر فیاض و با بسیاری از شخصیت‌های ادبی ما در اون سال‌ها در دانشگاه در محیط ادبی خراسان و مشهد. جناب استاد ناظرانپور خیلی خوشحال شدم که وقت دارید به ما و شنوندگان ما.
با عرض سلام و درود خدمت شما آقای حسینی و همه شنوندگانتون، به من افتخار دادین که صحبت کنم راجع به مرد بزرگی، مرد ادیب بزرگ مشهد و میشود گویی که از بزرگان ادب ایران، مرحوم دکتر فیاض، دکتر علی اکبر فیاض. ایشان قبلا کتاب‌های ایشان که چند کتاب که چاپ می‌کردن که کتاباشون در سطح شهر چاپ می‌شد، هنوز چاپخانه دانشگاه دایر نشده بود.
درست.
چاپخانه دانشگاه رو ایشان مخصوصا ایشان چهار نفر واقعا سهیم بودن در ایجاد این چاپخانه که چقدر خدمت کرد به دانشگاه و دانشگاهیان این چاپخانه دانشگاه.
درست.
بله، یکی ایشان بودن، اول ایشان بودن که خیلی دنبال این کار بودن و برای تامین اعتبارشو این کارا رو همه رو ایشان پیگیری کردن. در واقع دو تا پزشکی داشتیم، دو تا ادیب.
من یه سوالم میخواستم شروع بکنم، میخواستم با این شروع بکنیم که اولین مرتبه‌ای که شما اصلا اسم دکتر فیاض رو شنیدید و اولین باری که مشاهده کردید، یعنی با چشمان خودتون ملاقات کردید با دکتر فیاض، میتونید یادتون میاد کی بود، چجوری بود، آشنا شدید اصلا با دکتر فیاض؟
ایشان کتاب تاریخ اسلام رو قبلا چاپ کرده بودن، کتاب درسی بود، کتاب درسی بود که ایشان تو دانشکده درس میدادن، قبلا چاپ شده بود، تمام شده بود، مجددا میخواستن چاپش کنن این کتاب، یعنی با یک تعلیقات و یک تصحیحاتی مجددا میخواستن چاپش کنن. این کتاب رو آورد، من در چاپخانه توس کار میکردم، مثل روکسینی و صفحه پردازی دست من بود که کتاب های استاد دانشگاه رو هم به من میدادم.
دکتر سید حسن امین در مقاله‌ای که برآمده از سخنرانی وی در رونمایی از چاپ تازه بیهقی در سال 1383 در دانشگاه فردوسی مشهد است، از نخستین دیدار مرحوم استاد سید محمد علی جمالزاده، نویسنده نامدار همروزگارمان، با روانشناس استاد فیاض سخن گفته و شرح ماوراء را به قلم خود جمالزاده نقل کرده است. این دیدار گویا در یکی از سالهای دهه 1310 خورشیدی، زمانی که جمالزاده از ژنو به تهران آمده بود و در خانه دکتر غنی در انتظار او به سر می برد، روی داده است. ماجرا را مرحوم جمالزاده چنین نوشته است: شخص ایرانی دیگری هم با لباس خیلی ساده، گویا پیراهن و عبای کهنه، در انتظار دکتر غنی بود. بر دیوار تالار انتظار یک پرده نقاشی فرنگی آویخته بود و شخص دستار به سری را با قبا و لباده و ریش نشان میداد که در آزمایشگاهی با قرع و انبیق مشغول کارهای علمی بود. مردی که ذکرش گذشت، چون توجه مرا به آن نقاشی دید، به سخن درآمد و گفت: این تصویر محمد ابن زکریای رازی، طبیب مشهور است و دکتر غنی رساله‌ای درباره او و مقایسه او در زمینه علم طب با ابن سینا تألیف نموده است.
وقت خوش شنوندگان عزیز برنامه فرزانگان فرهنگ در آیین گرامی داشته استاد دکتر علی اکبر فیاض گفتگو میکنیم با یکی از شخصیت‌هایی که از آن سالهای زندگی و آثار و کار و تلاش دکتر علی اکبر فیاض حضور داشتند و شاهد بودند و ارادت ویژه‌ای هم به دکتر علی اکبر فیاض دارند، جناب دکتر ابراهیم قیصری. جناب قیصری قربان، از برنامه فرزانگان فرهنگ با هم گفتگو میکنیم، خدمت شما سلام عرض میکنیم.
متشکرم از برنامه‌تون و اینکه سراغی از بنده گرفتید. اگر حرف قابلی داشته باشم من عرض میکنم. نخستین یادآوری که میکنم، نام خانوادگی ایشون مجید فیاضه. بله، اصلا مشهورم به دکتر فیاض، ولی در شناسنامه شخصیشون مجید فیاضه. بستگان ایشون هم الان در مشهد مجید فیاضن، ولی چون ترکیبش مقداری در واقع برای تلفظ وقت میره، این مشهور شده به فیاض با معنی خاصی هم که داره. فیاض صیغه مبالغه است، یعنی بسیار فیض بخش، که واقعا هم نام خانوادگی برازنده ایست برای ایشون.
عجب. جناب دکتر، اولین دیدار شما با دکتر فیاض در چه زمانی بود، یادتون میاد؟
بسیار. من یک بار خدمت ایشون رسیدم و اون هم سال کنگره با بزرگداشت بیهقی بود.
خب
و ایشون تشریف آورده بودن ریاست، یکی از جلسات هم به عهده ایشون بود. ولی اینکه ملاقات حضوری داشته باشن و فیض برده باشن، خیر البته از آثار ایشون تاریخ اسلامشون خیلی معروفه و از جمله من عمری را حتی سه دور این فرمای چاپی تاریخ بیهقی را کلمه به کلمه خوندم و دقت ایشون در تصحیح بسیار استادانه است، مشهوره. البته اونقدرها که امروز لازمه تعلیقات نداره. حقیقتا مسئله تعلیقات در ادبیات که گاهی اوقات یه کتابی 200 صفحه است، 300 صفحه تعلیقات داره. چرا؟ ولی که سواد و دانش این دوره ما دور از جول شما یه مقداری افت کرده، ناچار مصحح یا نویسنده برای اینکه متن رو خوب منتقل بکنه ناچار تعلیقات داره. و اگر کسی مثلا امروز روزی با توجه به تصحیح جدید آقای دکتر یاحقی که یک جلد اصولا تعلیقاته بخواد مقایسه بکنه، البته ارزش کار آقای دکتر یاحقی سر جای خودش،
درست،
ولی با توجه به 70 پیش که ایشون صد اون موقع بالا بود، لزومی نداشته که بعضی از لغات یا ترکیبات رو
شرح
کنه. تعلیقات مثلا یه جلد متن باشه یه جلد تعلیقات باشه.
درست.
اختتامیه آیین گرامی داشت دکتر علی اکبر فیاض. نمونه از دقت عالمانه استاد فیاض را در کار تصحیح تاریخ بیهقی میتوان از توضیح وی درباره نسخه‌های تاریخ بیهقی که در همان سخنرانی به جای مقدمه نهاده شده موجود است دریافت. در بخشی از این مطلب استاد ضمن اشاره به اینکه نسخه‌های بازیافته از تاریخ بیهقی را به دو دسته ایرانی و هندی میتوان تقسیم کرد آورده است: مسئله مهم دیگری راجع به این نسخه ها موضوع دستکاری ها و تصرفات شخصی است که در آنها شده است و بیشتر در نسخه های متأخر ایرانی، به این معنی که در مواردی از کتاب که مطلبی افتاده یا غلط بوده است یا کاتب و مصحح آن را غلط می‌خوانده است در عبارت دخل و تصرف کردند و بدون ذکر عبارت اصلی تغییراتی در متن کتاب دادند.
وقت خوش شنوندگان عزیز برنامه فرزانگان فرهنگ در آیین گرامی داشت استاد دکتر علی اکبر فیاض. در این مدت ما خب در با بسیاری از شاگردان و دوستان و ارادتمندان دکتر فیاض گفتگو کردیم و الان فرصت داریم که با یکی از ارادتمندان و همینطور میشه گفت که یکی از همکاران مرحوم دکتر فیاض مخصوصا در حوزه چاپ و نشر آثار و متون فرهنگی و ادبی گفتگو بکنیم، با جناب استاد محمود ناظرانپور که ماشاءالله حافظه بسیار خوبی هم دارند و همکاری مستقیم داشتن ایشان با مرحوم دکتر فیاض، با بسیاری از شخصیت‌های ادبی ما در اون سال‌ها در محیط ادبی خراسان و مشهد. جناب استاد ناظرانپور خیلی خوشحال شدم که وقت دارید به ما و شنوندگان ما.
با عرض سلام و درود خدمت شما آقای حسینی و همه شنوندگانتون، کتاب تاریخ بیهقی را آوردن باز دوباره دو من روز اول که آمدن، البته کتاب کارش دست دکتر متینی بود، ایشان دیگه نمیتونستن این کارا را دنبال پیگیری کنن، فقط روز اول آمدن من دیدن و سفارش کردن و گفتن این کتاب رو زودتر تمام کن. محمود آقا به من گفتن محمود آقا این کتاب رو زودتر تمام کن چون من دیگه به آخر راه رسیدم، با همون لحن زیبای خودش. من این کلمه رو وقتی گفتم دکتر متینی متأثر شد واقعا، وقتی گفتم ایشان آمدنم چه حرف به من زدن. به هر حال الان اون کتاب تاریخ بیهقی که اون زمان چاپ شده در سال 50 چاپ شده، الان اگه شما نگاه کنین واقعا زیباییش بهتر از این حروفای دیجیتاله، با اینکه اونم سرب بود، اونم ماشین با سرب حروف چینی میکرد، منتها خب ماشین بود دیگه، دقیق بود، همیشه حروف نو بود، سرب مذاب بود، اون سرب مذاب میامل قالب گیری میشد، خیلی خیلی داستان داره. و این کتاب تاریخ بیهقی هم من برای ایشون تمام کردم، البته دوست عزیزم آقای سالارپور هم با من همکاری کرد در تاریخ بیهقی، چون به تنهایی نمیشد، با هم با کمک هم این کتاب رو تمام کردیم. و ایشان هم در اینجا هم با دکتر متینی که خدا حفظشون الان در امریکا هست، سنشون خیلی زیاده، دکتر جلال متینی،
درست،
ایشان این کتاب رو که تمام کردن باز هم به دستور دکتر فیاض به من 800 تومان که اون زمان به من 800 تومان پاداش دادن. من قبول نمی کردم، می گفتم وظیفه من فلانه، ایشون تقریبا با دعوا به من این پول رو چکشو دادن. و بعد البته من به مدیر عامل گفتم و ایشان هم گفتن که قبلا با من هماهنگ شده، هیچ ایرادی ندارد. کتاب تاریخ بیهقی ایشان هنوز هم هست، اون تاریخ بیهقی دکتر فیاض
واقعا اثر تنریه یک جوری. جناب ناظرانپور، خب ما مثلا الان صدای استاد دکتر یوسفی رو داریم که خب واقعا این متن نثر خودشون حرف هم وقتی میزنن انگار مینویسن. مرحوم دکتر رجایی بخارایی هم همینطور بودن، نثر و قلم و کلامشون سخنشون شبیه هم بود. الان چون صدا از استاد فیاض واقعا نمانده، یعنی منی که در این سالها دارم کار میکنم هنوز که هنوز صدای دکتر فیاض رو نشنیدم، و الان شما شرح بسیار خوبی دادید و ما متوجه شدیم که دکتر فیاض چطور لحنی داشته و چطور صحبت می کرده که او هم صحبتش در واقع مثل نثرش بوده. و واقعا این حیرت انگیز و شخصیت های دیگری هم که شما اشاره کردید، مرحوم استاد مشتبه مینوی هم همینطور بودند.
هر کدام از اینها ویژگی خودشون داشتن.
همینطوره. موقعیت پیش نیومد که صدای دکتر فیاض رو کسی ضبط بکنه و اینا؟ نه
که اون ضبط به این صورت نبود، که
نبود
یک چیز میره هفت منی و هفت سرنی مقال ما منشدیم رزش بود، یا یک چیز گلگونده که میتونه جا به جا کنه اونا رو، نوارهای مغناطیسی روش. نه
اختتامیه آیین گرامی داشت دکتر علی اکبر فیاض.
السلام عليك يا سيدنا المظلوم،
السلام عليك يا أبا عبد الله،
يا أبا عبد الله.
سفر عشق.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام عرض میکنم خدمت شما مخاطبان خوب برنامه. مسعود آذروات هستم، نویسنده و ویراستار داستانی. ایام زیارت اربعین سید و سالار شهیدان امام حسین علیه السلام هستیم. طبیعتاً دغدغه ما ممکنه که سفرنامه اربعین نوشتن هم باشه. حالا یه فرصتی داریم که در مورد سفرنامه اربعین هم صحبت کنیم. من یه سری پیشنهادات و تمرین‌ها برای شما آوردم و امیدوارم که به درتون بخوره. یه چیزی که میخوام بهتون توصیه بکنم اینه که سعی کنید که آن چیزی رو که می‌نویسید به سرعت منتشر نکنید، مخصوصا اگر بنای انتشار مجازی هم ندارید. ممکنه شما شبکه اجتماعی، کانالی، صفحه شخصی داشته باشید بخواید در موردش حرف بزنید. حالا اونا معمولا هم خیلی طولانی نیست، ولی اگر سفرنامه مکتوب مفصلی نوشتید سعی کنید که حتما به مقوله بازنویسی بهش فکر کنید، چون اگر بازنویسی نکنید اون سفرنامه شما اون حالت خامی رو داره. حالا قرار نیست که بازنویسی خیلی تکون بده متن شما، ممکنه که واقعا مجبور شید که زیر رو کنید، ولی بهش فکر کنید که بازنویسی قرار به ما یه فرصتی بده که به نگاه سفرنامه ما عمیق‌تر بشه و ما صادقانه‌تر با نوشتمون برخورد کنیم و اگر عیبی داره واقعا برطرف کنیم، چون غرض ما اینه که مخاطب ما یه سفرنامه خوب و استاندارد بخونه. عکسایی که تو راه گرفتید، صداهایی که ممکنه ضبط کرده باشید، حتی دادنش به دیگران و گرفتن بازخورد از مخاطب احتمالیتون هم کمک میکنه که این سفرنامه چی باشه، پخته‌تر و بهتر باشه. اگر از اهالی فن هم کمک بگیرید و اونها بهتون نظرات صادقانه و دقیقی هم بدن، که خب چه بهتر دیگه. پس حتما وقتی دارید کارتون رو به فکر انتشارش هستید به بازنویسیش فکر بکنید. یه مسئله دیگه هم که داره، حتی اون سفرنامه‌ای که شکل مجازی داره و دارید اصطلاحاً آنلاین و برخط منتشرش میکنید، هر چیزی که میتونید همون لحظه منتشرش نکنید، بذارید یه نیم ساعت 40 دقیقه بگذره، اون احساس شوق اولیه که نسبت به متنتون دارید، هر چقدر این زمان بیشتر بشه به نفعتونه، حتی اگه یه روز بشه که چه بهتر، و هر چقدر این شوق اولیه کمتر بشه و شما نگاه انتقادی و دقیق‌تری نسبت به اثرتون داشته باشید بهتر. ممکنه بخونید این یک کلمه، این یک جمله اگر تغییر کنه یا جابجا بشه یا با چیز دیگری جایگزین باشه چقدر اثرتون بهتر میشه. پس به بازنویسی حتما فکر کنید و همیشه این نکته رو داشته باشید که سریع بنویسید ولی با هوشیاری بازنویسیش کنید، این خیلی مهمه. امیدوارم که به درتون بخوره. خدا نگهدارتون.
بازم وعده عاشقونه دلا رو به هم میرسونه، دلا هم سفر رو امام زمونه.
هفته 55,000 تومان جاروبرقی بخر.
ما این مدل رو انتخاب کردیم.
خرید اقساطی راحت بدون مراجعه به بانک، بدون ضامن، بدون پیش پرداخت از شهر لوازم خانگی. مدرن تندیس شما را به نمایشگاه قطعات و لوازم خود رو جنب سالن 38A دعوت می کند. مکان محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران. زمان 22 لقایت 25 مرداد ماه. مدرن تندیس، لنت ایمن.
دوستان عزیز در خدمت و همراه شما هستیم در بخش دوم برنامه ها از پخش شبکه رادیویی فرهنگ. عزیزان رادیو فرهنگ رو بشنوید و نقد و نظر خودتون رو با ما در میون بگذارید با سامانه 162 در تهران و شهرستان ها. ما منتظر شنیدن نظرها، پیام ها و سلام های شما درباره برنامه های متنوع و مختلف شبکه رادیویی فرهنگ خواهیم بود. و ما در ادامه برنامه ها در این فرصت نوبت میرسه به برنامه پرده عشاق که به مدت 30 دقیقه تقدیم شما میکنیم. بشنوید.
پرده در پرده نقشه عشق است بر تارک این ایوان، هر پرده نغمه عشاق در جان جهان ایران. پرده عشاق،
پرده ای آوردم از عشق و جنون، قصه ماهیست در دریای خون، قصه ای از عشق بازی با خدا است، قصه مردان مرد سرجدان.